بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث حقیقت شرعیه عرض کردم که یک مبنا قول به حقیقت لغویه است که بگیم این اصطلاحات شرعی اینها معانی و مفاهیم جدیدی را بیان نمی کنند، بلکه مصادیق جدیدی هستند از همون وضع لغوی، از همون معانی لغوی که خب قابل قبول نبود و بحثش مطرح شد. یک مبنا باز تقریبا نزدیک به همون حقیقت لغویه، حقیقت عرفی است که اینا رو با هم به کار میبرن که بگیم این معانی در اسلام احداث نشده، چه عبادات چه معاملات، اینا مال قبل از اسلامه، بنابراین اینا حقایقی هستن از قبل از اسلام و حقیقت شرعیه به معنی خاص کلمه وجود نداره، اینا حقایق لغوی و عرفی هستن، بنابراین در لسان پیغمبر اکرم و قرآن هم اگر به کار رفته در همین معانی جدید به کار رفته. اینم ما عرض کردیم که خب مرحوم آخوندم در کفایه از این دفاع فرموده بودن که فرمایش درستی است، ولی گفتیم این فل جمله درسته ولی بل جمله درست نیست، یعنی بالاخره اسلام با این عرضم به حضور شما عظمت معنوی و معارف زیادی که آورده مفاهیم جدید هم آورده، نمیتونیم بگیم همه مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی در عبادات، در معاملات، در همه بخش‌های احکام مال قبل از اسلام. اینم که خب عرضم به حضور شما رد شد. رسیدیم به مبنای سوم که قول به حقیقت شرعیه است. گفتیم حقیقت شرعیه از سه راه قابل اثباته. یکی وضع تعیینی صریح، یعنی وضع تعیینی انشائی که خب این قابل احراز نبود چون دلیلی برش وجود نداشت در تاریخ و سیره پیغمبر اکرم. وضع تعیینی استعمالی، این منعی نداشت، اون اشکالاتی که کرده بودن قابل قبول نبود ولی قابل احراز نیست که ما بگیم که به دائل وضع یه لفظی در زمان پیغمبر اکرم در لسان شریف ایشون یا مسلمان ها به دائی وضع استعمال شده. ما از کجا بفهمیم کدوم لفظ اول بار استعمال شده، با چه دایی و انگیزهی بوده. موند وضع عرضم به حضور شما تعیونی. وضع تعیونی دایر مدار کثرت استعماله. آیا ما در طی 23 سال عصر نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میتونیم کثرت استعمال را در این معانی جدید احراز کنیم؟ جواب مثبت بود. ما عرض کردیم که خیلی از بزرگان و اعلام قبول میکنن 23 سال زمان طولانی است و استعمال هم زحمت از اونجا بکنم خیلی از اونجا استعمال هم خیلی بله استعمالم کم نبوده. درست شد؟ خیلی خوب. استعمال هم در زبان پیغمبر مکرم کم نبوده و به فرمایش بعضی از آقایون مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهشون می‌فرماید اصلا شاید استعمال بتونیم بگیم استعمال این الفاظ در اون وقت بیشتر از حال آن بوده. من بعضی از عبارت ها رو نقل قول میکنم. بله. درست بشه. درست شد. این عبارت از تقریرات درس مرحوم خویی است دراسات یکی از تحقیقات ایشونه، عرضم به حضور شما، دراساتون فی علم الاصول مال مرحوم سید علی هاشمی شاهرودی، جلد اول صفحه 67. ایشون میفرماید و اما ثبوت الحقیقت شرعیه بالوضع تعینی، که با کثرت استعمال و در طول زمان به تدریج وضع صورت گرفته باشه، فهو مما یطمئن به، اینو ما میتونیم بهش اطمینان پیدا بکنیم که به هر حال این الفاظ در زمان پیغمبر تبدیل به حقیقت شدن. از لا شبهت فی کثرت استعمال هذه الالفاظ، واقعا این الفاظ استعمالشون زیاد بود در زمان پیغمبر. المتداوله فی الالسنه، فی کثرت استعمال هذه الالفاظ المتداوله فی الالسنه مثل الصلاه و الصوم و الحج فی لسان النبی صلی الله علیه و آله و اصحابه، در زبان خود پیغمبر اکرم یا در زبان اصحابشون، فی المعان المستحدثه، در معانی جدید و اصطلاحی و شرعی. بل لا یباد ان یقال ان استعمالها فی ذلک الزمان کان اکثر به مراتب من استعمالها فی هذه الازمنه، اون وقتا چون فضای تشریع و عصر ابلاغ و تبلیغ بوده و اینا، شاید خیلی هم به قولشون بیشتر به کار میرفته تا این روزگار. و ما قیل من ان کثرت استعمالها فی لسان خصوص نبی غیر و معلوم، ممکنه اشکال کنن که ما نمیدونیم در زبان خود پیغمبر اکرم این الفاظ تبدیل به حقیقت شده و زیاد به کار رفته یا نه. ایشون میفرماید که لا وجهله، این اشکال توجیهی نداره و اعتباری نداره. از لا یعتبر فی ثبوت الحقیقت شرعیه بالوضع تعینی، ثبوت حقیقت شرعیه با وضع تعینی، لازم نیست کثرت الاستعمال فی لسان شخص نبی، حتما نباید در زبان خود پیغمبر اکرم که به کار بره، بل یکفی ازا تحقق ذالک فی لسانهی و لسان تابعی من حیث المجموع، همین که در زبان خود پیغمبر یا اصحابشون مسلمونا به کار بره همین کافیه و لفظ تبدیل به حقیقت میشه. پس ما عرضم موضوع شما یک تعداد قابل توجهی از مسلمان رو داریم که این الفاظ رو به کار می بردن، خود پیغمبر اکرم، اصحاب پیغمبر اکرم، نزدیک به شاید 100,000 نفر در طی سالها این الفاظ رو به کار می بردن و این کافیه برای اینکه ما خیالمون راحت بشه که اینا تبدیل به حقیقت شدن. به وضع چی؟ به وضع تعینی، به وضع تعینی. البته ایشون در ادامه میگه، میفرماید که ما اینا نمیتونیم احراز کنیم که همه این معانی جدید بوده در اسلام، یه سریش هم مال شرایع قبل بوده، اون وقت به وجود اومده و حقیقت شده. این فرمایش مرحوم خویی، فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه در عرضم به حضور شما تقریرات ایشون که تنقیح الاصول جلد یک صفحه 92، تنقیح جلد یک صفحه 92. البته ایشون حقیقت شرعیه رو قبول نمیکنه، امام حقیقت شرعیه رو قبول نمیکنه، ولی قبول دارن که این الفاظ در زمان پیغمبر در معنی جدید به کار رفته، اما معلوم نیست که در معنی جدید همون زمان وضع شده، یا مال قبله یا مال زمان پیغمبره. بالاخره حقیقت متشرعیه نیست، حقیقت شرعیه رو به معنی خاص کلمه قبول نمیکنن، به همین معنی که یا در زمان پیغمبر یا قبل از پیغمبر اینا در معانی جدید وضع شده. بنابراین ایشون اینجوری میفرماید: لا شبهت فی ان الالفاظ المتداوله فی لسان اهل شرع، الفاظی که الان مؤمنین و متدینین به کار میبرن، فعلا حقیقتون فی المعان شرعیه، الان که اینا همش در معانی جدیده و در معانی قدیمی و لغوی نیست، فی زمان نهازم، بل فی الازمنت سابقه و در زمانهای گذشته، حتی زمان صادقین، حتی در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، این قسمتش حالا مد نظره، بل و کذا فی زمان نبی صلی الله علیه و آله، کما یشهد حتی در زمان پیغمبر اکرم هم در معانی جدید به کار رفته. یعنی همون چیزی که ما الان می‌خوایم بهش برسیم این است که به هر حال احادیث پیغمبر را در معانی شرعی و معانی مستحدث عرضم به حضور شما برداشت کنیم. کما یشهد به تتبع فی الاخبار الوارده عنه لاطلاق الالفاظ المعهوده فی لسانهم فی المعانی الشرعیه بدون نسب قرینت علیه. یه نفر بره بگرده در احادیث پیغمبر اکرم میبینه که اینا در معانی جدید به کار رفته، هیچ قرینه ای هم وجود نداره. خب اگر یه لفظی در یه معنای به کار بره بدون قرینه، یعنی حقیقت دیگه، این مجاز نیست. بل الآیات التي نزلت في اوائل البعثه ايضاً كذلك، حتی آیات قرآن هم که در اوائل بعثت نازل شده اینم بدون قرینه در معانی جدید. پس بنابراین مرحوم امام حقیقت شرعیه را قبول نمی‌کنن، ولی حقیقت بودن اینا را قبول می‌کنن. حقیقت شرعیه را قبول نمی‌کنن، حقیقت بودن را قبول می‌کنن. ثمرش یکیه، ثمرش این است که ما الفاظ احادیث نبوی و آیات قرآن را در معانی جدید و شرعی و اسلامیش می‌گیریم. نتیجهش یک. این از تنقیح الاصول. چون میگم ممکن مال قبل بوده، ممکن مال حقیقت لغوی باش بوده، یعنی حقیقت شرعیه رو به معنی که در مقابل حقیقت متشرعیه، چون که عرض کردیم حقیقت شرعیه بیشتر به دو معنا، گاهی به سه معنا به کار میره. بازی حالا یادآوری میکنم، حقیقت شرعیه به معنی خاص کلمه ما داریم، خب یعنی الفاظ عرضم به حضور شما عبادات و الفاظ اسلامی، اینها در زمان تشریع، در عصر تشریع یعنی در زمان پیغمبر اکرم، در معانی جدید وضع شده باشه. این حقیقت شرعی به معنی خاص، یعنی در زمان خود پیغمبر اینا تبدیل شده باشه به حقیقت. حقیقت شرعی یک معنای دومی داشت که گفتیم در برابر چیه؟ در برابر حقیقت لغوی است. یعنی بگیم این الفاظ در معانی جدید وضع شده بعد از اسلام. حالا بعد از اسلام چه در زمان پیغمبر اکرم، چه در زمان صادقین علیهم السلام. در برابر این که ما این الفاظ را نباید به معنی لغوی بگیریم، باید به معنی اسلامی و شرعی و جدیدش بگیریم. پس بنابراین بعضی وقتی میگن حقیقت شرعیه، منظورشون حقیقت اعم از شرعیه و متشرعیه است در برابر حقیقت لغویه. یه معنی سوم هست که مرحوم آقای خویی به کار بردن تو درسشونه. ایشون میفرماد که ما وقتی میگیم حقیقت شرعیه، منظورمون چه شرع اسلام چه شرع قبل از اسلام، شرایع قبل از اسلام، این در برابر حقیقت متشرعیه است این دفعه. یعنی ایشون میگه که اینا قطعا در معانی عرضم به حضور شما جدید هستن، در زمان پیغمبر هم در معنی جدید به کار رفته. حالا این معنی جدید میخواد وضعش وضع زمان پیغمبر باشه یا وضع شرایع قبل باشه. بالاخره حقیقت شدنش مال بعد از پیغمبر نیست، تا زمان پیغمبر اینا حقیقت شدن. ایشون این حقیقت شرعیه رو به این معنا هم به کار میبره، یعنی چه شرع اسلام چه شرایع قبلی. ولی حقیقت شرعیه به معنی خاص کلمه یعنی حقیقت شدن این الفاظ در معانی جدید در زمان پیغمبر، اهم از این که در لسان ایشون یا لسان ایشون و اصحابشون. این سه معنا به کار میره. بله، اونو ما به معنی دقیقی کلمه نمیتونیم بگیم حقیقت شرعیه. یک فرمایش هم از شهید صدر بیاریم در بحوث که عرضم به حضور شما تقریرات درس ایشونه، نه در حلقات، در حلقات نیستش، در بحوث اون فی علم الاصول که تقریرات درس خارج ایشونه. ایشون سه فرضیه رو مطرح میکنن. خب فرضیه اول این است که این معانی، همین صوم و صلات و حج و اینا قبل از اسلام نبوده، بعد از اسلام به وجود اومده. با وضع تعیینی استعمالی تبدیل به حقیقت شده. وضع تعیینی استعمالی که توضیح دادیم، یعنی به نیت، به قصد و نیت وضع لفظی استعمال بشه، همون زمان که استعمال میشه همون زمان وضع هم صورت بگیره. این یک فرض، یک صورت. فرض دوم این است که این معانی قبل از اسلام بوده و قبلا تبدیل به حقیقت لغویه شده و در اسلام اتفاق جدیدی نیفتاده، در همون معانی است که قبلا هم مردم میشناختن. فرض سوم این است که باز بعد از اسلام به وجود اومده، بعد از اسلام به وجود اومده ولی به صورت تعینی، به صورت وضع تعینی، نه وضع تعیینی. دیگه فرض چهارمی نیست، چون تعیینی انشائی و صریح که ما گفتیم اون اصلا قابل قبول نیست و قائلی هم نداره. میشه این سه تا، خلاصه یا قبل از قبل از اسلام بوده، یا بعد از اسلام به صورت تعیینی، یا به صورت تعیینی. یا قبل از اسلام بوده، یا بعد از اسلام به صورت تعیینی یا تعیینی، اینها تبدیل به الفاظ حقیقی شده. درسته؟ بعد از اینکه ایشون سه فرض رو بیان میکنه، حالا نکتهشون اینه: و انکار و هذه الفرضیات جمیعا. یه نفر همه اینا رو انکار کنه، بگه آقا اینا نه قبل از اسلام به وجود اومده، نه در زمان بعد اسلام در زمان پیغمبر به وضع تعیینی، نه بعد از اسلام به وضع تعیینی، بعد پیغمبر اکرم به وجود اومده، یعنی قائل بشه به حقیقت چی؟ متشرعیه. انکار و هذه الفرضیات جمیعا و ادعا ان هذه الاسماء لم تكن حقیقتا فی المعانی الشرعیه قبل الاسلام، ادعا کنیم که اینا قبل از اسلام که نبوده، ولم یبلغ استعمالها فیها مرتبه الحقیقت تعینیه بعد الاسلام، و بگیم آقا اینا بعد از اسلام هم به صورت وضع تعینی هم حتی، یعنی تدریجی، به وجود نیامده، این میگه چی؟ امرون بعیدون جده معتل کل مرتبه من شیوع الاستعمالات المذکوره قبل الاسلام و بعده. با توجه به کثرت استعمالی که اینا به کار میرفته، نمیتونیم بگیم اینا نه قبل از اسلام حقیقت شده، نه بعد از اسلام حقیقت شده، وضع تعیینی، تعیینی، هیچ کدوم. بنابراین ما در مجموع میگیم که آقا ما خیالمون راحته که، یعنی شهید صد میفرمون که اینا در زمان پیغمبر اکرم در معانی جدیده. اگه شما روایتی دیدی، آیه قرآن دیدی، شک کردی، در معنی جدید بگیر. حالا معنی جدیدش اهم از این که زمان خود عصر نبوی یا قبل از عصر نبوی، ولی مال بعد به هر حال نیست. بنابراین قول چهارم که عبارت باشد از حقیقت متشرعیه، ما چون تا حالا سه تا قول رو مطرح کردیم، قول چهارم و نظر چهارم که حقیقتش متشرعیه باشه، یعنی بگیم که اینها نه حقیقت لغوی هستن، نه حقیقت عرفی از شرایع سابق هستن و نه حقیقت شرعیه، بنابراین اینها در زمان بعد از پیغمبر اکرم این الفاظ تبدیل به حقیقت شدن، این قدر متیقن اون سه نظر قبلی این است که قول چهارم رد میشه. یعنی ما حقیقت متشرعیه رو نمیتونیم قبول کنیم. البته نمیتونیم قبول کنیم به نفع مطلق، نمیتونیم قبول کنیم ما، وگرنه به صورت فعل جمله ما قبول داریم که یه سری از الفاظ بعد پیغمبر اکرم درست شده. ما اینو که قبول داریم یه سری از الفاظ، اصلا یه سری از اصطلاحات مال بعد از پیغمبر اکرم و عصر اجتهاد به قول معروف یا عصر ائمه اطهار علیهم السلام، این روشنه. ولی این که بگیم شما همه این الفاظ جدید و اسلامی و شرعی و معارف اسلامی اینا در زمان پیغمبر مجاز بوده، بعد پیغمبر تبدیل حقیقت شده، این انصافا اصلا قابل قبول نیست، به خاطر همون تبادری که گفتیم، تبادری که ناشی از کثرت استعمال، تبادر زمان شارع، نه تبادر الان، تبادر الان که از ملاک نیست، تبادر زمان شارع در محاورات شارع بدون قرینه اینا به کار رفته، در هزاران حدیثی که از پیغمبر اکرم به جا مونده قرینه وجود نداره که. پس از همین استعمال بدون قرینه اونا ما میفهمیم که مردم اینا رو در همین معانی جدید میفهمیدن، بنابراین ما نمیتونیم ادعا کنیم که اینا بعد از پیغمبر اکرم تازه تبدیل شدن به الفاظ حقیقی. اینم قول چهارم بود که همونطور که عرض کردیم قطعا مردوده، یعنی حقیقت متشرعیه. میمونه اقوال تفصیل، اقوالی که دائر مدار تفصیله، یک تفاصیلی وجود داره در حقیقت شرعیه که ما سعی میکنیم انشاءالله این اقوال رو که تموم بکنیم دیگه بحث حقیقت شرعیه تا مقدار زیادی تموم میشه. میمونه یک بحث اثباتیش، یعنی بحث ثبوتیش تموم میشه، بحث اثباتی میمونه و ثمره که اینا میذاریم برای جلسات آینده. اما در تفصیل، یک تفصیل این است که تفصیل بین عصر نبوی و عصر صادقین علیهم السلام، یعنی بگیم که عرضم به حضور شما اون چه که مربوط به عصر امام باقر علیه السلام، یعنی قرن دوم اسلامی، تقریبا قرن دوم اسلامی حدودا میشه به بعد، اینا حقیقت. قبل از اون، اونچه که مربوط به قرن اول هست، یعنی عصر نبوی که هم از عصر نبوی و اصحابشون و تابعین، اصحاب و تابعین، اینا بگیم چی؟ بگیم حقیقت شرعیه در این زمان ثابت نیست. پس تفصیل بذاریم بین عصر نبوی و عصر صادق، بگیم در عصر پیغمبر اکرم و دوره‌ای که ملحق به دوره پیغمبر اکرمه که اصحابشون هنوز زنده باشن، اینا در معانی حقیقی به کار نرفته، ولی اون چیزی که بر ما مسلمه این است که دیگه از زمان امام باقر به بعد اینا حقیقت شده. این همون حقیقت متشرعی است دیگه، هم قول چهارمه در واقع، هم قول چهارمه که مردوده. یعنی ما بیان بگیم که ده ها سال اینا مجازی به کار رفته، ده ها سال استعمال مجازی داره، این همه آیات، این همه روایات، قطعا این تفصیل قابل قبول نیست. تفصیل دوم، بین عبادات و معاملات. بگیم الفاظ عبادات اینا حقیقت شرعیه ندارن، حقیقت شرعیه در مورد اینا ثابت نیست. الفاظ معاملات، الفاظ معاملات اینها بگیم که عرضم به حضور شما حقیقت لغویه دارن، اینا مال قبله، تأسیسیه، ببخشید امضاییه، اینا امضاییه، بنابراین اونا مسلما در معانی همین معانی که ما میفهمیم به کار رفته. اما عبادات چی؟ عبادات ما بگیم که نه، حقیقت شرعیه در موردشون ثابت نیست، چون زمان پیغمبر اکرم معلوم نیست اینا حقیقت شده باشن. یا بگیم حقیقت شرعیه در مورد عبادات، اگر حقیقت شرعیه رو قبول داریم، بگیم حقیقت شرعیه در عبادات مثلا ثابته با وضع تعیینی یا تعیینی. یعنی بگیم محل نزاع در عبادات، کلن در عباداته. منتها در عبادات همونطور که عرض کردم، چون این عبادات مال قبل از اسلام نیست، اینا عبادات اسلامی هستن، اون دیگه تابع این است که ما بدون ببینیم میتونیم وضع تعیینی یا تعیینی رو ثابت بکنیم یا نکنیم. اما در مورد معاملات قطعا اینا در معنی حقیقی به کار رفتن. در مورد معاملات، عقود و معاملات و اینا قطعا در معنی حقیقی به کار رفتن در لسان پیغمبر اکرم. در عبادات این همینطور که عرض کردم تابع کثرت استعمال یا تابع وضعه به قول معروف. جواب این است که ما نمیتونیم یه همچین تفصیلی را بپذیریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عرض کردیم اولا همه عبادات مال بعد از اسلام نیست. خیلی از این عبادات به عنوان یک ماهیت، به عنوان یک طبیعت از قبل از اسلام هم بوده، مثل صوم، کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بنابراین شما نمیتونه بگی که عرضم به حضور شما حقیقت بحث، حقیقت لغویه یا حقیقت عرفیه شرایع سابق، این در مورد عبادات منتفیه. این نه در مورد عبادات صدق پیدا میکنه که اینا همش مال بعد از اسلام باشه. در مورد معاملات هم شما نمیتونی بگی اینا همش مال قبل از اسلامه، مخصوصا اگر فارق بین معاملات و عبادات رو ما قصد قربت بگیریم. یعنی معاملات بالمعنى العام، چون معاملات یه معنای خاصی داره، یعنی همین عقود و قراردادها. یه معامله هم بالمعنى العام داریم، یعنی همه چیزهایی که در اسلام قصد قربت لازم نداره. هر چیزی که قصد قربت لازم ندارم اصطلاح معامله رو در موردش به کار میبرن. اینا بگیم همش مال چیه؟ همش مال قبل از اسلامه. اینم قابل دفاع نیست. نه چه لزومی داره ما بگید؟ یعنی اسلام در باب معاملات هیچ مفهوم جدیدی رو احداث نکرده. هرچی مفاهیم در معاملات هست در طبیعت‌های اصلیشون، نمیخوام بگم ها مثل خود بیع و اجاره و اینا، در فروعاتشون یه مفاهیمی به وجود اومده دیگه، یه مفاهیمی وجود داره بحث بکنن. این مثلا مثال زدیم آره حق شفعه، اینا همش مال قبل از اسلام معلوم نیست. ما نمیتونیم بگیم معاملات همش مال قبل از اسلام، درسته؟ نمیتونیم بگیم عبادات همش مال بعد از اسلامه. پس بنابراین این تفصیل بین معاملات و عبادات را که بیایم در معاملات یه حرف بزنیم در عبادات یکی، اینم قابل دفاع و التزام نیست. تفصیل سوم چیه؟ تفصیل سوم بین الفاظ متداول و شایع و رایج، به قول آقایون الفاظ کثیرت و دوران، و الفاظ قلیلت الاستعمال، کم استعمال هست. میگیم ما حقیقت شرعیه رو در الفاظ پر استعمال قبول داریم، یعنی این الفاظ بعد از پیغمبر اکرم به سرعت تبدیل به حقیقت شدن، چون کثرت استعمال در موردشون محرزه. ولی الفاظی که حالا چه مال عبادات باشه، چه مال معاملات، چه عبادات چه معاملات، استعمال زیادی نداشته یا کثرت استعمالشون ثابت نیست در زمان پیغمبر. اون روز مثال زدم، مثلا فرض کنید که قنوت، لفظ قنوت که در اون روایت سوال شده بود، تو مفردات راغب دیدم، باز تکرار میکنم، از پیغمبر اکرم عرضم به حضور شما، یکی از اصحاب سوال کرده بود که ایو صلات افضل، ایو صلات افضل، حضرت فرموده بودن که طول القنوت، جواب به این شکل طول القنوت، یعنی نمازی که با قنوت طولانی باشه. دیدم بعضی از آقایون معنا کردن یعنی همینی که ما میفهمیم، یعنی نمازی که قنوتش طولانی باشه. خود راغب در مفردات معنی کرده بود این روایت را به نمازی که قیامش طولانی باشه، یعنی قنوت رو به قیام معنا کرده بود که معنی لغویشه، یکی از معانی لغویش قیامه، قیامه مثلا همراه با خشوع. خب راغب در مفردات اینجوری معنا کرده بود، یعنی نمازی که قیامش طولانی باشه. چرا حالا چرا این بحث مطرح میشه؟ به خاطر اینکه ممکنه جواب ما این باشه، به خاطر اینکه قنوت یکی از الفاظ کثیر الاستعمال در زمان پیغمبر نیست، در معنی جدید، در معنی مصطلح و جدید نیست. اگر کثرت استعمالش برای ما احراز نشه، همین فرمایش راغب حرف درستی، اگه کثرت استعمال احراز نشه همین حرف راغب درسته. یعنی ما یه معنی لغوی میگیریم حدیث پیغمبر رو، در معنی لغوی میگیریم نه در معنی اصطلاحی. پس قول تفصیل سوم الفاظی است که تفصیل بین الفاظ کثیر الاستعمال یا کثیرت الاستعمال به قول آقایون و الفاظ قلیلت الاستعمال. اونایی که کثرت استعمال در موردشون محرزه، در اونا ما میگیم حقیقت شرعیه ثابت است. اونایی که کثرت استعمال، مثل همین عبادات معروف، اونایی که کثرت استعمال در موردشون محرز نیست، مثل عبادات های کمتر معروف و عرضم به حضور شما اصطلاحاتی که کمتر به کار میره، اینها رو ما میگیم حقیقت شرعیه در موردشون ثابت نیست. بنابراین به معنی لغوی میگیریم، به معنی لغوی میگیریم. ما عرض بکنیم که این تفصیل، تفصیل درست و عرضم به حضور شما منطبق با موازینه. کدوم موازین، کدوم ملاک؟ همون ملاک وضع تعینی، چون ما وضع تعینی رو قبول کردیم، در مسئله حقیقت شرعیه وضع تعینی هم دایر مداره کثرت استعماله، بنابراین الفاظ کثیر الاستعمال حقیقت شرعیه میشن، درسته؟ از این پس یک دسته‌بندی بر مبنای 5 دسته از اقوال که ما در این 5 دسته از اقوال دسته پنجم را که یکی از تفاصیل بود اون تفصیل را قبول کردیم که مبتنی بر کثرت استعمال باشه. بس این بحث ثبوتی، حقیقت شرعیه ثبوتش امر روشنی است به فرمایش آقایون هم که استناد کردیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ارزم حضور شما شهید صدر، دیگران، مرحوم امام، در مجموع میشه حقیقت شرعیه رو، البته امام حقیقت شرعیه رو قبول نمیکنه ولی حقیقت بودن اینا رو قبول میکنن، بازم تاکید میکنم، ولی ما عرض کردیم که حقیقت شرعیه امر قابل قبول است ثبوتن، اما اثباتن بحث بعدیمون بحث اثباتی است که ما وقتی به یه لفظ برخورد کردیم، عرضم به حضور شما، با توجه به اینکه تاریخ استعمار را نمیدونیم یا میدونیم این در چه زمانی این لفظ به کار رفته، اکثر احادیث که در زمان پیغمبر اکرم از پیغمبر اکرم وارد شده زمان و تاریخ نداره که ما نمیدونیم کی به کار رفته، ولی بعضیش تاریخ داره، مثلا میگن حضرت در جنگ احد اینو فرمود، در فتح مکه اینو فرمود، در واقعه خیبر فرمود، تاریخ داره. اونایی که تاریخ استعمال درش معلومه، اونایی که تاریخ استعمال درش مجهوله، اونایی که نقل و تاریخ وضع قطعی است تا اون زمان، اونایی که تاریخ وضع رو نمیدونیم و نقل رو نمیدونیم، مجموعه اینا رو که باید در نظر بگیریم و بفهمیم که ما در مورد الفاظی که در وارد شده در احادیث نبوی باید چه تصمیم بگیریم، یعنی حقیقت شرعیه رو هم قبول داشته باشیم، بعد باید ببینیم این لفظ تبدیل شده در اون تاریخ به حقیقت یا تبدیل نشده. ما حقیقت شرعیه قبول داریم، اما این کثرت استعمال در اون زمان کاربردش در روایت نبوی، اون کثرت استعمال محقق بوده یا محقق نبوده، این بحث اثباتی است. در این بحث اثباتی هم یه قواعدی مطرح میشه که میذاریم برای جلسات آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.